حالا ایران من پیشنهاد میکنم که ایام نوروز رو میتونم بیان کرمان. کرمان با داشتن 7 اثر، حالا جدیدن هم 9 اثر ثبت جهانی، جز شهرهاییه که جز استانهایی که میتونن بیان و ببینن کلوتای شهرها رو ببینن، میمند رو ببینن، باغ شازده رو ببینن، قسمت هایی که ارگبم رو ببینن، جایی که واقعا دیدنشون خالی از لطف نیست.
بله، اتفاقا همین کلوتای شهرداد رو که میگین، من از قول یکی از سینماگرها میخوندم که نکته درستی رو میگفت. میگفت که در واقع این ویژگی طبیعی که ما داریم به یه شکل دیگه، یا شاید مثلا کمی نزدیک به این رو، ما مثلا در فیلم‌های وسترن که میبینیم چقدر دارن ازش استفاده میکنن، و ما از ویژگی‌های طبیعی کشورمون در عرصه سینما آنچنان که باید شاید استفاده نکردیم، از جمله همون کلوتای شهرداد. شما فکر میکنید که باید چیکار کرد؟ چون شما هم در حوزه تصویر هستید، یعنی من احساس میکنم که انگار که ما باید یه مقدماتی رو طی بکنیم، یه مقدار به مردم نشون بدیم که این کلوتای شهرداد هستن. چون سینماگرا وقتی میبینن یه چیزی گرفته بین مردم، خیلی دوست دارن برن سمتش و از اون استفاده کنن. شما فکر میکنید که برای همین معرفی کلوتای شهرداد باید چیکار کرد؟
ببینید، این اواخر اتفاقات خیلی خوبی افتاده. شما بله. اگر فیلم محمد ساخته مجید مجیدی رو ببینید، یا سریال جدید سلمان فارسی که آقای میرباقری میسازن، همه تو کلوتای شهرداد کار شده.
چه خوب. بله.
و خب آقای ویتوریو استرارو رو که اگر حضور ذهن داشته باشید، برنده 4 تا جایزه اسکار تو تصویر برداریه.
بله.
موقع اومده تو کلوتای شهرداد و اونجا رو دیده بود، اصلا شگفت زده شده بود.
بله.
و خب منو خواست، با هم دیگه رفتیم مرتبه رو دیدیم لوکیشن رو، و اونجا فوق العاده این آدم بزرگ رو وجد آورده بود.
چقدر جالب.
فیلم هم تو اون منطقه کار شد، ولی خب کافی نیست.
بله.
چون اشاره کردیم به آمریکا و اون گرند کانیون که تو فیلم های وسترن میبینیم.
بله.
کلوتای شهرداد جاهایی داره که واقعا آدم وقتی میبینه شگفت زده میشه. حالا گذشته از کلوتای شهرداد، ما منطقه ریگ یلان و بیابان لوتا داریم که تپه‌شنی های به ارتفاع 500 متر هم اونجا
مشاهده میشه
و فوق العاده اون مناطق زیبا و چشمگیره.
بله.
هنوز که هنوزه تو مناطق اینقدر جا برای کار و گردش و حالا ساخت فیلم های مختلف هست که حد نداره. دوستای
بله،
ما
واقعا.
برای سینمای استرالیا یا هم هالیوود یه سری از اینجا پلان ضبط میکنن میفرستن و جلوه های ویژه اونجا استفاده میکنن.
چه جالب.
اینقدر منطقه بکه واسه کار که حد و حساب نداره.
بله، امیدوارم که واقعا از طبیعت ایران در همین عرصه هم استفاده بشه، البته ضمن احترام به طبیعت. چون یه مقدار گاهی فیلمسازی میبینیم که خرابکاری هم زیاد داره، مثلا در بعضی از بناهای تاریخی کشورمون که فیلمسازی شده دیدیم به خاطر تغییراتی که نیاز داشتن انجام بدن به بعضی از بناها آسیب هم زدن. امیدوارم که با حفظ احترام به طبیعت، تصویر طبیعت ایران بیشتر در سینما منعکس بشه. از شما متشکرم آقای صادقی، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
سلامت باشید، باعث افتخار بود.
سلامت باشید.
مردم ما بتونن طبیعت رو حفظ کنن. چیزی که شما اشاره کردید، ما تو هم کلوتای شهرداد توی بلی. طبیعت میبینیم مردم که میان، خب یه بخشی از مردم آگاهی ندارن و بلی. خب زبالایی که تو منطقه میزن باعث میشه که تولید حشره بکنه، تولید نمیدونم حالا زایاتی بکنه که برای طبیعت خیلی خطرناکه.
بله، همینطوره. واقعا خیلی از موجودات رو میتونه آسیب بزنه. حالا چه در طبیعت دریا، کویر، جنگل یا هر جایی زایداتی که ما به جا میذاریم، حیات جانوران رو هم تهدید میکنه. بله. از شما سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشید. قربان شما. خدا
نگهدار.
متشکریم از همراهی شما با برنامه 7 اقلیم در حوزه میراث فرهنگی. همچنان همراه شما هستیم با برنامه 7 اقلیم در حوزه میراث فرهنگی. کشورهایی که به طور مشترک نوروز رو ثبت جهانی کردند، عبارتند از ایران، افغانستان، آذربایجان، هند، عراق، قرقیزستان، تاجیکستان، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ترکیه. در مقدمه قطعنامه روز جهانی نوروز آمده، میراث فرهنگی معنوی و میراث فرهنگی و طبیعی ملموس به یکدیگر وابسته‌اند. ارتقاء سطح آگاهی عمومی از طریق آموزش، رسانه و فعالیت‌های فرهنگی امری حیاتی است، زیرا شناخت فرهنگ‌های ملی، میراث فرهنگی جهان و تنوع فرهنگی در تقویت صلح جهانی و همکاری‌های بین‌المللی نقش مهمی دارد. دستاوردهای تمدنی میراث جمعی و منبع اصلی الهام و پیشرفت بشریتند. دستیابی به یک درک عینی از تمدن‌های بشری و افزایش تعامل سازنده و همکاری بین تمدن‌ها یک ضرورت است. اهمیت فرایندهای غنی‌سازی فرهنگی متقابل و ضرورت ارتقاء مبادلات میان تمدن‌ها تسهیل کننده توسعه همکاری بین‌المللی است. اگر علاقه‌مند به دنبال کردن مسائلی در حوزه میراث فرهنگی ماندگار کشورمون ایران زمین هستید، حتما شنونده هفت اقلیم شنبه ها باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده صحبت های کارشناس برنامه آقای عبدالرضا مجدی با میهمان برنامه باشید.
در خدمت آقای مهندس فرامرز پارسی، معمار و شهرساز هستیم و در مورد شهر تبریز و شناخت این شهر از لحاظ هم تاریخی و همطور از لحاظ میراث ملموس و آثار تاریخی که در این شهر میتونیم بر بشماریم، در خدمت شما شنوندگان برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ هستیم. آقای دکتر، درود بر شما.
سلام عرض میکنم، فرامرز پارسی هستم و در حوزه مرمت آثار تاریخی و مرمت بافتای تاریخی از یک سو و البته طراحی معماری با زبان معماری تاریخی ایران سازش کار میکنم و خدمتتون عرض بکنم که شهر تبریز خیلی سابقه کهنی داره، اما بخوایم ببینیم قدیمی ترین اطلاعی که ما از تبریز داریم کی هست، همین چند سال پیش بود، شاید کمتر از 10 سال پیش یا حدود 10-12 سال پیش بودش که با آثاری که در کنار مسجد کبود تبریز در گود برداری بود، اصلا آثار اطراهم به دست اومد، تقریبا بین 1000 تا 2000 سال پیش از میلاد، یعنی حدود 3-4 هزار سال پیش. درست. که خب این به وضوح نشون میده که اینجا یه جای تمدنی بوده، یه جایی بوده که سکونتگاه مهمی بوده، مخصوصا تعدد آثار تدفینی نشون میدادش که اینجا جمعیت قابل توجهی هم بوده.
بله.
ولی ما قدیمی‌ترین چیزی که میتونیم در مورد تبریز بگیم یک کتیبه از سارگان دوم.
بله.
پادشاه آشوری.
بله.
حدود 700 پیش از میلاد.
کجا بوده این؟
آشور، آشوری های منطقه از بین النهرین تا منطقه جایی که امروز همدان و تبریز.
بله.
اونجا هست رو تحت حکومت خودشون داشتن.
و در این کتیبه ما چی میخونیم؟
نه، و در این کتیبه سارگون دوم صحبت از یک فتوحاتی میکنه که میگه من اشکویا رو گرفتم که احتمالا اسکو هست.
درسته.
و در نزدیکی اون قلعه بزرگی بود به نام تاروی.
بله.
که من اونجا رو فتح کردم.
درست.
این تاروی احتمال قوی تبریز هستش، مخصوصا که بعدها تو متون ارمنی از تبریز به نام تارویج اسم برده شده. بنابراین احتمال قوی داریم راجع تبریز صحبت
می‌کنیم.
و چرا قلعه؟ برای اینکه از اولم تبریز سر یه راه مهم بوده، چهار راه مهم. پس این نشون میده که تبریز از یه چیزی حدود 3000 سال پیش به صورت یک قلعه، یک سکونت و ازش نام برده.
درسته.
و بعد میام جلوتر، ما در دوره های مختلف ازش با همین نام اسم برده شده، تاربیج و دوره اشکانی ساسانی. اما تبریز با این عنوانی که ما امروز میشناسیمش یه شهر پس از اسلام هست، یعنی دوره اسلامی هست.
بس.
که در دوره اسلامی دیگه ما از دوره عباسیان از تبریز با نام تبریز اسم داریم، از آن هارون رشید داریم.
بله.
تا به امروز. و این شهر جالب اینجاست که یه جور رکورد داره تعداد پایتختیه.
درسته.
و پایتخت حکومت‌های بسیاری بوده، اهم از این حکومت‌های بسیار فراگیر مثل ایلخانی.
بله.
یا صفوی.
بله.
یا حکومت‌های یه مقدار محدودتر مثل آقایونلو، قره‌قایونلو، روادیون، چوپانیان و اینها.
درسته.
دوره‌های مهمی بودن که تبریز به نوعی پایتخت میشه.
بله.
و چرا اینقدر اهمیت داره تبریز؟ به نظر میرسه که تبریز در یک رأس مثلثی از فلات ایران قرار داره که همیشه داره اهمیت. این سه رأس رو میتونیم یه ورش آذربایجان بگیم، یه ورش رو خراسان بگیم و یه ورش رو فارس.
بله.
فارس نه فارس امروزی، فارس قدیم بزرگ بوده دیگه، یعنی از تمام خوزستان امروز جزء فارس بوده.
درست.
و وقتی میگفتن خلیج فارس بخاطر اینکه منطقه فارس بوده.
بله، بوشهر موقع
منطقه فارس بوده که این سه تا منطقه بیشترین تعداد پایتختی و تمرکز تمدنی ایران تو این سه منطقه بوده. اگر شما در این دوره های اصفهان و تهران و نمیدونم صد دروازه یا دامغان اینا داشتیم، ولی اونا به نسبت مجموع زمانی سزل خیلی کوچیک هستن.
درسته.
و تبریز بسیار با اهمیت است و شاید یک دلیل اهمیتش این هستش که تبریز یک دروازه ورودی به سمت یه حوزه تمدنی دیگه است که ما به نام اروپا میشناسیم.
درسته.
و اروپا از دوره های مختلفی داره قدرت و اقتدار بوده، حالا از روم بگیرین و یونان، یعنی یونان و روم بگیرین تا دوره های بعدی
از طریق آناتولی و از طریق
بیشتر. بنابراین به نظر میرسه که تبریز نه تنها دروازه این ارتباط سرزمین ایران بوده، بلکه بر روی جاده ابریشم بوده.
آفه.
یعنی که تبریز حیات خودش حداقل در 1300-1400 سال گذشته بخش مهم از حیات خودشو مرهون جاده ابریشم بوده.
آسه.
و به همین دلیل هم استش که تبریز همیشه که داشتن بازارهای بزرگ مشهور بوده.
درسته.
و مارکوپولو هم از همچون بازاری نام میبره، یعنی به نظر میادش که همچون بازاری ندیده بوده و بعدش هم تو فریدگی نمیبینه یه همچون بازار بزرگ. و هنوز هم بازار تبریز یکی از بزرگترین بناهای یک پارچه سرپوشیده دنیا من.
بسیار متشکرم آقای دکتر، ما خیلی لطف کردید که در این بخش تونستیم اطلاعات مفیدی رو از حضرتال داشته باشیم و اگر اجازه بدید در فرصت دیگری مجدداً در خدمت شما خواهم بود.
هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی ماندگار ایران زمین. تمام ایران سرای من است.
در خدمت آقای مهندس پارسی هستیم و در مورد اهمیت شهر تبریز و اینکه در واقع چگونه باید بافت تاریخی این شهر رو حفظ بکنیم، اهم از بازار و بافت دیگر، و توسعه ها چگونه باید باشد که به اصطلاح در حریم همدیگر اگر هم وارد می شوند با اصول و مبانی حفاظتی و مرمتی و غیره باشد.
خدمتتون عرض بکنم که تبریز امروزمون بیشتر تبریز دوره قاجار هست، چون در ابتدای دوره قاجار، یعنی اواخر زندیه اوایل قاجار، یه زلزله بسیار بسیار سنگین میاد که تقریبا تبریز رو با خاک یکسان.
درسته.
بله. و آثار زیادی ازش باقی نمیمونه از قبلش. ارگردی شاه بخشش باقی مونده و یه بخشهایی از مسجد صاحب الامر باقی مونده و چیز دیگه زیادی باقی نمونده.
بله.
و باقیش قاجاری است. و جالب اینجاست که این شهر اینقدر توان اقتصادی قوی داشته و اهمیتش بر سر راه اینقدر زیاد بوده که در زمانی حدود 20 سال بازاری با این عظمت دوباره ساخته میشه بدون اینکه دولتی توش دخالت بکنه. خود بله. مردم این بازار رو در زمان کوتاهی میسازن، بازاری که یکی از بزرگترین بناهای موجود یک پارچه دنیاست، تقریبا 30 هکتار مساحتشه و یک مجموعه بی نظیری از سازه های آجری مخصوصا کاربندی است. میشه گفت اینجا یه موزه کاملی از سازه کاربندی است که استثنایی و دیدنی.
آجا. یعنی در واقع انواع مختلفش،
انواعش، یعنی هر چی که ذهنتون برسه
جلو.
در تینچه ها و سراهای مختلف تبریز شما میتونین، بازار تبریز میتونین اینها رو ببینیم. بعضیش حیرت آورن، مثلا درک و اجرای هندسه‌اش به این سادگی.
به هر حال
این بازار در واقع دوباره ساخته میشه. اول شهر تبریز در محدوده باروی به نام نجف قلی خانی هستش، خیلی زود از این محدوده خارج میشه، شهر رشد میکنه، حتی محدوده های دوره ایلخانی که 50,000 گام بوده که خیلی شهر بزرگی بوده در دوره خودش، در زمان ایلخانی را هم طی میکنه و پای تخت دوم میشه، در واقع ولیعت نشین میشه.
بله.
و میشه محلقه ارتباط ایران با دنیای اون زمان اروپا، که خب خیلی هم از نظر علم و تکنولوژینا پیشرفته بودن و فاصله داشتن تا حدی زیادی با این طرف. بنابراین این تأثیرات این تبادل اقتصادی، علمی، فرهنگی خودش در شهر تبریز به خوبی نشون میده.
بله.
و حاصلش میشه یک بافت تاریخی بسیار با ارزش که از یک سو کاملا با زبان معماری تاریخی ایرانه و از یک سو ما آثار این ارتباط رو با دنیای ورای حوزه فرهنگی ایران میتونیم ببینیم.
درسته.
و این میشه یک شهر منحصر به فرد با حجم زیادی از آثار.
بله.
که با وجود این که در دوره پهلوی اول مثل اکثر شهرهای خیابونکشی هایی میشه، بخشی از آثار تاریخی شهر از بین میره.
درسته.
ولی هنوز معماران شهر انقدر در واقع قوی بودن که حتی به بدنه‌های این خیابون‌ها هم آثار درخشانی رو دوباره می‌سازن، که هنوز همون خیابون‌های تاریخی اون دوره هم جزء آثار ارزشمند ما امروز ثبتشون کردیم و ازشون حفاظت می‌کنیم. مثل خیابون تربیت، خیابون امام خمینی، خیابون فردوسی، این خیابون‌های مهمی هستند که بدنه‌هاشون با اینکه مال پهلوی اوله ولی هنوز ادامه اون سنت معماری هست. حالا این بافت با این جذابیت‌ها در شهر تبریز، در شاید بگم که در 20 سال گذشته یه مقداری به دلیل توسعه بسیار زیاد و سریع شهر تبریز و اینکه شهر تبریز یه جوری بخشای مهمش باغ شهر بوده و توسعه به جای که بیرون بافت تاریخی اتفاق میفته در درون اتفاق میفته، به شدت مورد هجوم قرار میگیره.
یعنی تحت تفسیدی و ترجمه مثلا
اصفهان و تحت تفسیدی و ترجمه تکیه بر اهمیت بافت نمی کنن.
درست.
و در واقع به این زمین ها، به این باغ ها، به این فضاهایی که حوزه های ساختمانی تاریخی بود، به چشم سری زمین برای ساخت و ساز نگاه کنن. بنابراین به شدت مورد تخریب قرار می گیره و ما امروز در وضعیتی هستیم که واقعا باید به جرئت بگیم که حتی دیگه یه بنای تاریخی رو نباید دست بدیم، چون دیگه چیز زیادی برام نمونده.
بله.
و این چیزی که باقی مونده یادگار یکی از مهمترین شهرهای تاریخ ایران
است. احسن. ما این مشکل تو کرمان هم من دیدم داریم.
دقیقاً.
ببخشید آقای مهندس فارسی، اون کاری که مثلا دکتر آقای مهندس میرمیران انجام دادن در اصفهان و اون مثلا کاری که ارگانیک شروع کرده بود بعد نقش جان ادامه داد، که همچین کاری جای دیگه انجام، چون خود من یادمه که تو اون پروژه من فعالیت داشتم، خود ویبیران خیلی یعنی دغدغه داشت برای این که
بله،
مثلا
بله.
اینجا این اتفاق چرا نیفتاد؟
خب اولا آقای میرمیران اصلا خودش رو بافت تاریخی تبریز کار کرد، نقش جان پاس یه دوره خب. یعنی اولین دوره که بافت تاریخی تحت عنوان محور تاریخ فرهنگی شهر تبریز کار شد.
بله.
شرکت عرصه بود که من اون موقع تو این شرکت وظیفه مطالعه و طراحی رو به عهده داشتم. بعد یه مرحله بعد نقش جهانپاس قرار داد بعد که یک طرحی دادن که شاید خیلی کمالگرایانه و آرمانی بود، اونم بود که تمام بارو و محدوده خندق رو که توی دوره‌های ساخته شده بود رو پیشنهاد دادن این تخریب بشه و جاش رینگ یا یه حلقه از باغ ساخته بشه، که یه مقدار به خاطر بلند پروازانه بودنش این کار انجام نشد، به طریق اولا کل طرح زیر سوال رفت و متوقف شد و امروزه ما طرحی رو داریم کار میکنیم تحت عنوان طرح تفصیلی ویژه بافت تاریخی تبریز، که این طرحهای تفصیلی ویژه یه اقدامهای جدیدی هستن که با همراهی هم میراث فرهنگی و هم وزارت راه و شهرسازی، این بار به قصد این که ما مفهومی به نام نه بافت تاریخی بلکه شهر تاریخی رو بهش توجه بکنیم.
بوجهش.
شهر تاریخی مفهوم گسترده تر از بافت تاریخی است و بیش بسه. از این هستش که ما چند تا بنا رو بخوایم حفظ بکنیم، بلکه تمام رگ و ریشه ها و کوچه ها و خیابون ها و میدون ها و حتی ارزش های غیر ملموس مثل فعالیت های اجتماعی که در بعضی از میادین و محلات انجام می شده میتونه حوزه این حفاظت قرار بگیره و ما خیلی امیدوار هستیم که هرچه زودتر این طرح تموم شده و مراحل تصویرش رو دیگه تقریبا طی کرده ابلاغ بشه، این دفعه با یک وسواس و دقتی هم به حفظ آثار تاریخی توجه شده، هم به بازسازی و نوسازی در درون بافت با توجه به معماری گذشته و خط آسمان گذشته و حتی سطح اشغال های گذشته بر اساس نقشه سال 35 شده. خیلی امیدواریم که هرچه زودتر این طرح به نتیجه برسه.
بسیار متشکرم آقای مهندس، خیلی لطف کردید که به ما وقت دادید. آقای مهندس کامران دهخان، در این بخش در خدمت ایشون بودیم و در مورد اهمیت حفظ آثار تاریخی و بافت تاریخی شهر تربیز به مثابه شهر تاریخی، نه الزاماً بافت تاریخی، در خدمت ایشون بودیم. بسیار متشکرم.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
ضرورت توجه به ارتباط هرچه بیشتر هماهنگی طبیعت و فرهنگ زندگی در تمدن‌های جهان معاصر. نوروز، روز اعتدال بهاری، از سوی بیش از 300 میلیون نفر در سرتاسر جهان در پهنه وسیعی از بالکان، حوزه دریای سیاه، قفقاز، آسیای مرکزی، خاورمیانه و دیگر مناطق در طول بیش از 3000 سال به عنوان آغاز سال نو جشن گرفته شده است. نوروز همچون تجسم وحدت میراث فرهنگی و سنت‌های دیرین، نقش مهمی در تقویت روابط مردمی بر اساس احترام متقابل و آرمان‌های صلح و حسن همجواری ایفا می‌کند. بنیان سنت‌ها و آیین‌های نوروزی بازتاب ویژگی‌های آداب و رسوم فرهنگی و تاریخی تمدن‌هایی است که از طریق تبادل ارزش‌های انسانی بر یکدیگر تأثیر گذاشته‌اند. نگاه نوروز به زندگی هماهنگی با طبیعت است که ما را به رابطه جدایی ناپذیر سازندگی و چرخه‌های نوزایی طبیعت و نگرش متعهدانه و محترمانه به منابع طبیعی زندگی آگاه می‌کند. به پایان برنامه هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی رسیدیم. امیدواریم که همه ما در جهت پاسداشت میراث ارزشمند کشورمون و آشنایی با میراث فرهنگی گام‌های مؤثری برداریم. سلامتی و توفیق تک تک شما آرزوی قلبی ماست. خدا نگهدار.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
جواد محمد زمانی.
چنان مستغرق ذات است یعقوب نگاه آنجا، که از یوسف نمیگیرد سراغی گاه گاه آنجا. دل از شادی گزینی هاست آبادی نمی بیند، خوشا وصف خرابی های سیل اشک و آه آنجا. مباد از سبزه باغ تجلی چشم برداری، که چون مژگان به کفتیر و کمان دارد گیاه آنجا.
صدای شاعر.
ندارم شک که خورشید از گریبان تو برخیزد، اگر صادق براری هر نفس چون صبحگاه آنجا. چه بالا در حضیض خاک میابی عزیزی را، چه بالا در حضیض خاک میابد عزیزی را، سرفرازی که یک سر بشکند طرف کلاه آنجا. مگو که زردی عشاق کوه از کاه می سازد، ندارد جز زلالی چهره آبی زیر کاه آنجا. حیات عشق از ابر سفید چشم یعقوب است، نخورده آب حسن یوسف از ابر سیاه آنجا.
صدای شاعر.
در آن وادی که شب از شعله طور است مهتابش، کتان آغوش ها دارد برای نور ماه آنجا. چلال داغ پنهان کن در آن گلزار پرفیزی، که سوسن آمده با ده زبان عذرخواه آنجا. عصاها از کلیم آنجا، شفاها از مسیح آنجا، بقای عمر نوح آنجا، دلیل خضر راه آنجا. سحر در عالم معنی دل شیداز جان میخواست بخواند شعری از بیدل، که دارد زجاه آنجا. خیال جلوه‌زار نیستی هم عالمی دارد، ز نقش پا سری باید کشیدن گاه گاه آنجا. من از تشییع پرشور شهیدان خوب دانستم، که خون هر شهیدی می شود فردا گواه آنجا.
صدای شاعر.
عصر شما هموطنان ارجمند به خیر. از پخش رادیو فرهنگ و در بخش دوم همراه شما بزرگوارانیم، انشاءالله تا ساعت 22 با تقدیم چندین برنامه دیگر که امیدوارم فرصت داشته باشید همچنان همراه ما بمانید. اما به ساعت 17 میرسیم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان کتاب بهار.